أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در أدله شرطیت رشد برای صحت معامله، دلیل سوم و وجه سوم روایات بود. در قسمت در روایات هم ادله وجود دارد، روایاتی وجود دارد که دلالت میکنه بر این که معاملات صفی صحیح نیست، بلکه مهجور هست صفی از تصرف در مال. از باب مثال در روایات سابقه که در مورد شرطیت بلوغ ذکر شده، چهار طایفه روایت بود. در طایفه اول و دوم از روایات مربوط به بلوغ، در اونجا روایاتی هست که در مورد صفی و سفاهت هم دلالت میکنه بر هجر. از طایفه اول سعیه هشام ابن سالم بود که قبلا خونده شده، که درش این عنوان بود که بله فعن احتلم ولم یعنس منه رشده و کان صفیحا او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه. اگر بعد از بلوغ هم شخص صفی باشد، ولی نمیتواند مالش را در اختیار او بگذارد، باید امساک بکنه مالش را. ولی در اونچه که در این از این روایت استفاده میشه، در همین حد که صفی از تصرف در مال خودش مهجوره، بیش از این از این روایت هشام ابن سالم استفاده نمیشه. ولی از طایفه دوم، در طایفه دوم صحیحه عبدالله ابن سنان که حدیث 5 از باب 2 از کتاب هجر، که این روایت هم در جای دیگه هم نقل شده، ولی یکی از مصادرش اینه دیگه، باب 2 از کتاب الهج حدیث 5 به فی الخصال عن ابیه عن سعد عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نصر عن ابی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ عن ابی عبدالله علیه السلام، که قبلا به مناسبت در سند او بحث شده و گفته شده که این در حقیقت روایت عبدالله ابن سنانه، چون ابوالحسین خادم بیاع اللؤلؤ آدم ابن متوکل از عبدالله ابن سنان نقل میکنه که عبدالله ابن سنان میگه سوال کننده از امام صادق علیه السلام پدرم بود و من در مجلس بودم و جواب امام علیه السلام را هم شنیدم. راوی از امام عبدالله ابن سنانه، ولو در این سند ذکر نشده، ولی از بقیه روایات این مطلب استفاده میشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی. سأله ابی مال ابوالحسین خادم نیست، یعنی مال عبدالله ابن سنانه. سأله ابی و انا حاضر عن الیتیم متى یجوز امره، قال حتی یبلغ اشده، قال و ما اشده، قال احتلامه، قال قد يكون الغلام ابن 18 سنه او اقل او اکثر ولم يحتلم، قال اذا بلغ و كتب عليه الشيء جاز امره الا ان يكون صفيها. امر شخص بعد از بلوغ جائز هست الا اینکه صفی باشه، یعنی اگه صفی باشه امرش جایز نیست، بلکه عدم جواز امر سر جایش باقی میمونه. همونطور که قبل از بلوغ امرش جایز نبود، بعد از بلوغ هم در فرض سفاهت یا در فرض ضعیف بودن امر او به عدم جواز باقیه، لا یجوز و امرش. عنوان وارد در این روایت جواز الامر، یعنی از این روایت استفاده میشه که امر صفی جائز نیست. این عنوان امر که در این روایت بیان شده که در صفی جایز نیست، عنوان با توجه به اینکه مقید نشده به امر علی صفی، نداره در روایت جاز امروهو علی، داره جاز امرو به نحو مطلق ذکر شده، هم تصرفات معاملی علیه صفی را شامل می شود، هم تصرفات معاملی که این از سنخ انشاءات و اعتبارات و قراردادها اینا باشه، ولو به نفع صفی باشه اون را هم شامل بشه. عنوان در این روایت عنوان جواز الامر. این روایت عبدالله ابن سنان در بله روایت عبدالله ابن سنان غیر از این نقلی که صحیح بوده به نقل دیگه هم در وسائل اومده در باب بله 44 از ابواب احکام از ابواب وصایا حدیث 8 باب 44، اونجا هم اومده که در سند روایت بنو فضال چون هستن از این تعبیر به موثقه عبدالله ابن سنان میشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی و انا حاضر عن قول الله عز وجل حتی اذا بلغ اشده. این حتی اذا بلغ اشده مراد چیه؟ قال علیه السلام الاحتلال. قال فقال یهتلم فی ستت عشره به سبع عشره سره به نحوه ها. ممکنه احتلام شخص طول بکشه به 17 سال 16 سال 17 سال اینها بشه. قال فقال علیه السلام لا اذا اتت علیه سلاس عشر سنه کتب الله الحسنات و کتب علیه السیئات و جاز امرهو. مولد استشهاد این قسمت جاز امرو، جاز امرهو الا ان یکون صفیحا او ضعیفا. خب این روایت بله که روایات دیگه هم هست که این تعبیر جواز الامر یعنی عدم جواز الامر در مورد صفی در اونها اومده. با تو این میشه بعد مدرک وجه سوم، دلیل سوم بر شرطیت روش در صحت معامله. پس هم بله به حسب اجماعی که ذکر شده که دلیل اول بود، هم به حسب آیات کتاب مجید، هم روایات، میشود وجه چهارم هم اضافه کرد که بنای عقلا هست. بنای عقلا در بله در تصرفات معاملی به اینه که معاملات صفی را نافذ نمیدانند. به حسب بنای عقلا هم اگر شخصی خودش مصلحت مالی خودش را نمیتواند تشخیص بدهد، برای او قیم و ولی اختیار میکنند، و الا اینطور نیست که خودش به خاطر به بهانه مالک بودن هر گونه تصرف را بتونه انجام بده. حالا بعد از بیان احتیاجی به اینم نیست، ولی بالاخره همون خود آیه شریفه و روایات کافیه در این مطلب هست دیگه. بله اون قسمتی که احتیاج اون معنی نداره، اون قسمتی ولو در این از این حیث که سلاسل عشر بلاک مثلا شرط سنی بلوغ قرار داده شده این جهت مورد اشکال باشه، ولی اصلی این که حکم نفوذ الامر منوط به احتلام و قبل از و بعد از احتلام هم شخص اگر صفی باشد تصرفاتش نافذ نیست، اگر صفی نباشد تصرفاتش نافذه، در این قسمت باید اخذ میشید. بعد از بیان ادله اعتبار رشد در معاملات صفی که جهت دوم از بحث رشد بود، نوبت میرسه به این که مقداری که از این ادله استفاده میشه چه اندازه هست، یا به عبارت اخرى صفی نسبت به چه تصرفاتی مهجور هست، چه تصرفاتی را نمیتواند انجام بدهد. با توجه به اون تقسیمی که در تصرفات صفی قبلا شده بود که تصرفات صفی اقسام و صور متعددی داره، مجموعا 6 صورت قبلا بیان شده بود در تصرفات صفی و غیر بالغ، همون صور در اینجا هم در مورد صفی هم در تصرفات صفی هم مطرح هست. باید ببینیم که بله این که صفی مهجوره در کدوم صورت از صور تصرفات معاملی صفی مهجوره. اون شش صورت، صورت اول این بود که صفی بله صبی قبلا گفته شد، حالا در صفی بیان میشه. صورت اول از صور تصرفات معاملی صفی اینه که صفی مستقل از ولی بخواهد در مالش تصرف بکنه، هم در اصل معامله کردن نظر خواهی نکرده از ولی و هم در خصوصیات معامله، من تعیین العوضین، خصوص تعیین اجل و امثال اینها، در همه این امور مستقل باشه. صورت اول این بود، اینجا هم صورت اول اینه. صورت دوم اینه که نه، ولی صفی مال صفی را در اختیار او بگذارد، بله مال و اذن به او بدهد که هر نحو خاص تصرف بکنه، ولی و دیگر دخالتی در خصوصیات معامله نمی کنه. مالش را به خودش در حقیقت واگذار کرده، گفته اجازه داری هر جوری که خودت تشخیص دادی بیای معامله بکن. این صورت دوم بود، علاوه زان همون صورت دوم در صفی. صورت سوم این بود در صفی اینه که صفی در اموالش تصرف میکنه، ولی در بله هم اصل انجام معامله به اذن ولی هست و هم خصوصیات معامله من تعیین عوضین، ثمن و این مبی، مقدار اینها یا اجل داشتن، نقد بودن، همه اینها به نظارت خود ولی هست و به عبارت اخرى نقش صفی در این حد که قصد ولی را ابراز میکنه. به جای ضبط صوتی که در مغازه گذاشته بشه، صفی بیاد این کار را انجام بده. صورت سوم اینه. صورت چهارم هم اینه که نه، تصرفات صفی در اصلا در مال خودش نیست، در مال دیگران هست، بالوکالت از ناحیه دیگران یا از ناحیه ولی در مال ولی تصرف بکنه، یا از ناحیه شخص اجنبی بالوکاله در مال شخص اجنبی تصرف بکنه. این وکیل از افراد رشید در انجام دادن معامله باشد. این صورت چهارم. صورت پنجم هم جاییست که تصرف صفی در اموالش نیست، تصرفش در نفس، در مال نیست، مثل اجاره دادن یا نکاح مثلا که تصرف غیر مالی هست، بخواد مثلا ازدواج بکنه، یعنی صفیحه بخواد ازدواج بکنه با شخص دیگه، آیا ازدواج او بدون اذن ولی نافذ هست یا نافذ نیست. این هم صورت پنجم. صورت ششم هم تصرفاتی است که له صفی هست، یعنی تصرفاتی که له صفی هست، الزامی بر دوش صفی نمیگذارد، مالی را او تحصیل میکنه، مثل قبول هبه، هم قبلا که گفته شده، احتطاب، احتشاش و امثال اینها، در صورتی که اینها را ما امور قصدی بدانیم. این اقسام شیشگانه تصرفه. آیا بله صفی که مهجور از تصرفات هست، مهجور نسبت به هر شش صورت مهجوره، یا اینکه فقط نسبت به بعضی از صور این تصرفات مهجوره، نسبت به بقیه هجری نداره بلکه تصرفات او نافذ هست؟ از جهت قولی بله و اقوال و آراء فقها در این مسئله، بحث به اونچه که در اکثر کلمات آمده است، مورد من و هجر در صفی خصوص تصرفات مالی هست که در مال خودش تصرف بکنه و چیزی را از مال خودش اخراج بکنه به دیگری، ولی تصرفاتی که در مال خودش نیست، در نفسش هست، یا تصرفاتی که از قبیل تصرف نفع خودش هست، حالت نفعی داره، جلب و نفع داره، تحصیل و نفع، تحصیل المال داره، اینها را گفتن که از دایره حجر خارجه، یعنی در اینها حجری در کار نیست. بله، در مورد اینها حجری در کار نیست. این را در نوع کلمات اینطور اومده روی حساب، در بعضی از موارد در مثل نکاح که صفی بتواند خودش را به عقد دیگری در بیاورد، بعضی گفتن مشکلی نداره به خاطر اینکه تصرف در مال نیست، تصرف در نفس هست. یا در باب اجاره، اینکه خودش را اجیر دیگری قرار بدهد، گفتم که این مال موجود خودش را که از بین نمیبره، با این کار در حقیقت داره مال را تحصیل میکنه، تصرف در نفس میکنه با تحصیل مال، ولی تصرف مالی به اخراج شیئی از ملک خودش که نیست. در کلمات بله، مرحوم شهید در قواعد و فواید فرمودن که این حجری که در مورد صفی هست فقط نسبت به تصرفات قولیه هست، نه تصرفات فعلیه. فرمودن روی نصاب حجر علی صفی و صفی لا یؤثر فی الاسباب الفعلیه کل احتطاب و الاحتشاب فیملکان بهما، با این احتطاب مالک اون حطب میشه، با احتشاش مالک حشیش میشه، به خلاف الاسباب القولیه. اسباب قولیه همون تصرفات معاملی که احتیاج به انشاء داره. چرا اینجور تعلیل کرده؟ به خاطر اینکه لأن الاسباب الفعلیه فواید و محضه غالبا، به خلاف القولیه. اسباب فعلیه مثل این مواردی که گفته شده، اینها نفع محضه. اون دلیلی که در مورد صفی حج را دلالت میکنه ناظر به جایی است که بله کار او مورد تزیی باشه، معرض تزیی باشه. اسباب قولیه اینطور هستن، ولی اسباب فعلیه اینطور نیستن. اسباب قولیه اینطور نیست که فواید محضه باشه، فانها من باب المکایسه و المقانبه و المقابنه و عقلهما قاصر عن ذلك. و روی حساب صفی و صبی قدرت تشخیص این امور را ندارد. در این تصرفات که مبنی بر مقابنه و مکایسه هست، اینها صفی محجور، اما در غیر اون محجور نیست. روی نظام مثال هایی زدن، مثلا الهازا لووت از صفی امتهو فاهبلها سارت ام بلد و یکون و وطیوها مباهن و این استعقبل اتق. اگر بله صفی با امش نزدیکی کرد و ام بلد شد، این ولو نزدیکی با این صفی و ام بلد بودن مستعقب عتق هست، موجب این که عتق موجب عتق میشه، ولی چون به سبب فعلی این کار را انجام داد، تصرف او نافذه. برخلاف این که به جای سبب فعلی با لفظ بیاید عتق بکنه، عتق او نافذ نیست. ولو اعتقها باللفظ لم یسه، لان بله این در قسمت تصرف قولی نافذ نیست. حالا اما اینکه تصرف فعلی که وقت یا صفی امده او باشه، این نافذ هست، یعنی موجب اگر ولدی پیدا شد موجب عتق. فرمودن لعنت تب و تحصیل فر یدعوه الالوج فلا یمنا خوفن من نقص سمن عوض بدن فیضا اوبی حلوت ترتب علیه مسببه و لذا روی نصاب بار میشه. بر این بر اساس این عبارت مرحوم شهید در فوائد بین تصرف فعلی و تصرف قولی تفصیل داده، ولی دلیل تفصیلش اینه که تصرف فعلی درش نفع محض، مقتضای این تعلیل اینه که در اون تصرفاتی که ولو در مورد مال هست، ولی در اون قسم سوم ششم از تصرف که فقط تحصیل الماله، چیزی از او کم نمیشه، اونم این قسم خارج از دایره حج میشه. بله حالا این در اون جایی را که چیزی را به عهده بگیره اون حرف دیگه ایه. حالا اون که حالا تصرف حالا این که در اجاره یا از این قبیله یا نه، این حالا بحثش میاد. حالا مقصود اینه که بحث مقتضای عبارت ایشون اون جایی که نفع محض باشه، اون جایی که نفع محض باشه اونجا در اون مورد حجری در کار نیست. مرحوم فاضل مقداد در تنقیح الراحه فرموده که شرط دوم برای صحت معامله رشده. بله شرط دوم رشده، ولی موردی که بله صفی مهجور هست در مورد بی، هبه، اقرار به مال، اینها مهجوره، ولی طلاقش، زهارش، اقرار به مال، لا یوجب مالن و امثال اینها در اون مورد حجری در کار نیست. اون تصرفاتی که مربوط به مال هست اینها مورد حجر هست. تصرفات غیر مالی صفی مثلا میتونه طلاق بده زنش را بر اساس این بله تعبیر، حتی بله خودش را به نکاح دیگری در بیاره، اون دلیلش این مورد رو هم میگیره. در بله این در کلام مرحوم فاضل مقداد. در کنز العرفان خودشون فرموده که حجر علی الصفی مختص به تصرف مالی هست، اما تصرفاتی که از باب تصرف مالی نیست بله مثل استیفاء القصاص، مثل طلاق و غیر اینها که تصرف مالی نیست، در این مورد حجری در کار نیست. چرا؟ عملا بالعله فرمودن که چون در آیه شریفه فرموده، در زیل آیه شریفه بود که فرمودن لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، این اونی که از آیه استفاده میشه اینه که چون صفی صلاحیت برای تصرف نداره و اموال را ضایع میکنه، در معرض کار صفی در معرض تضییع مال هست، رو این حساب ممنوع هست، مال به صفی داده نمیشه. اونجا از این عبارت استفاده میشه، مقتضای علت اینه که فقط در تصرفات مالیه یکی مطلبی هست و الا اینطور نیست که در مطلق تصرفات من در کار باشی. اینم بحث اونید که در کلام مرحوم فاضل مقداد اومده. مرحوم صاحب عناوین در نقل اقوال در این مسئله، در اینکه صفی در چه چیزی مهجوره، از همون اول بله تقسیم کرده، فرمودن که صفی نسبت به تکالیف معلومه که حجری در کار نیست، در برای تکلیف رشد موضوعیت ندارد، برای وجوب صوم، صلات و امثال اینها رشد موضوعیت ندارد، مصب به تکلیف و موضوع تکلیف مطلق بالغ عاقل هست، رشد در این قسمت موضوعیت ندارد. پس باب تکالیف گنه خارج میشه. میمونه باب احکام وضعیه. در احکام وضعیه هم اون تصرفاتی که در مال باشه اونها مورد حجره. و بله، فرق صفی با صبی در اینه که صبی مصلوب العباره هست، انشاءات صبی و غیر بالغ اثر نداره، ولی صفی که اینطور نیست، صفی مصلوب العباره نیست، انشاءات او الغا نشده. چون انشاءات او الغا نشده، روی این حساب اگه تصرف بکنه، اگه به عنوان وکیل از ناحیه غیر، تصرفات او صحیح هست، مشکلی از این جهت نداره، اطلاقات این تصرف او را میگیره.
تکالیف مالی هم واضحه؟ واضح تکالیف مالی بیاد سرش بود میدارن، زکات از زیادی میگیرن؟
نه، در تصرفات
تکلیفشون که همه نسبه تکلیف روش شرط نیست، در مطلق تکالیف چون در تکالیف مالی ممکنه روش شرط بشه.
نه وجوب زکات،
اصلش بله،
نه وجوب، نه وجوب زکات، وجوب صلات دیگه، نه وجوب در تل. بله وجوب، بله. فرمودن که بله، عبارت ایشون اینه که رشد شرط در شرط در وضعیات علی نحو بلوغ و عقل نیست، شرط در تکالیف که نیست، بلکه در وضعیات، اون وقت وضعیات به نحو مطلق نیست به اون نحو. بله صفی داخل فی عمومات من دون مخصص لانه بالغ عاقل ولا خلاف فیه. در این که تکلیف مشروط به روش نیست، اختلافی در این جهت نیست، برخلاف اونی که بعضیا مطرح کردن که در قسمت تکالیف و تعهداتی که به خود شخص هم برمیگرده، در اون هم روش معتبره، و که دیگه غیر رشید باشد حتی تکلیف هم نداره. ولی همونطور که در کلام صاحب عنابین اومده، در قسمت تکلیف لا اشکاله، به خاطر اینکه ادله اونی که از ادله استفاده میشه مطلق شخص مؤمن هست، مطلق شخص مکلف بالغ هست، در نهایتش اینه که با ادله مطلق شخص هست، نهایتش اینه که با ادله شرطیت بلوغ یا شرطیت عقل، مجنون و صبی از دایره تکالیف خارج شدن. اما برای صفی ما دلیل نداریم که او را از دایره تکلیف خارج بکنه. روی حساب تکالیف در حق صفی، بله، در حق صفی ثابته. اما صفی فرمودن که تا به اینجای عبارت عنابی میرسه که صفی محجورون علیه فل مالیاته، در تصرفات مالیه، رشد شرط در تصرفات مالیه هست، و صفی محجورون علیه در مالیاته، در همین حد، نه به نحو مطلق. عبارت صفی که ملغا نیست، حتی لا یسه توکیله فی العقد ایزن، در توکیلش هم جائز نباشه. این رو مرحوم بحثه اونی که مرحوم صاحب عناوین فرموده. در کلمات متأخری مثل مرحوم سید صاحب العروه و بعد از ایشون هم این مسئله فی الجمله محل اختلاف واقع شده. قول مرحوم سید در عروه در کتاب الاجاره این را به عنوان اشکال، محل الاشکال مطرح کرده که آیا صفی فقط در بیع و اینها محجوره یا در اجاره هم محجوره، در اجاره، در نکاح هم محجوره. اینو محل اشکال قرار داده. فرموده در مسئله دو از کتاب الاجاره، اون اولای کتاب الاجاره، و اما صفی فهل هو کذالک، بل مفلس، که چون قبلش مفلس بود که بله برشکست شده، حالا این صفی فهل هو کذالک، ای تصح اجارته، اجارت نفسه للاکتساب مع کونه محجورن ان اجارت داره. مثلا اجاره دار چون تصرف مالی هست، او معلومه که ممنوع، اما اجارت نفس آیا محجور است یا محجور نیست؟ مرحوم سید در متن عروه فرموده وجهان، من بله من کونهی من تصرف المالی، از یه جهت ممکنه گفته بشه این یک نحوه تصرف مالی هست دیگه، بالاخره با این میخواد مالی را تحصیل بکنه و شخص هم که صفی هم که محجور از تصرفات مالی، این جهت منع و بطلان معامله صفی. و من انهو لیز تصرفن فی ماله الموجود بل هو تحصیل للمال ولا تعد منافعه من امواله. این که صفی عمل داره، این عملش که مال موجود حساب نمیشه، بر اساس همون مطالبی که قبلا گفته شده که عمل حر قبل وقوع عقد بر او مال حساب نشه، بلکه تازه بعد از اجاره بشه مال. این وجه عدم وجه صحت تصرف. و من انهو لیز تصرفن فی ماله الموجود بل هو تحصیل للمال ولا تعد منافعه من امواله خصوصا اذا لم یکن کسوبا. و من هنا یظهر النظر فی ما ذکره بعضهم من هجر صفیحه من تزویج نفسها. از اینجا معلوم میشه که بعضیا که در نکاح زن صفیحه اشکال کردن، حرف اونها محل اشکاله، بله، به خاطر اینکه اونا گفتن که خب این بله این بزش را تملیک میکنه، در مقابل مهر میگیره دیگه، اینم تصرف در بزه. اونجا جهت اشکال اینه که بالاخره تصرف در مال موجود که نیست، با اون تحصیل مال میکنه، نه اینکه خودش موجود. علایال مرحوم سید در اینجا فرموده که آیا تصرفاتی که در مال موجود نباشد، تصرفی که در مال موجود نباشد آیا نافذ است یا نافذ نیست، بلکه تحصیل المال باشه، این رو به اشکال برگزار کرده، فرموده اونم محل اشکاله. بجهان در مسئله همونطور که در تزویج صفیه نفسش را، اینم محل اشکاله. در اجاره نسبت به موارد تحصیل المال این را به اشکال برگزار کرده، ولی در کتاب و نکاح، بله در کتاب و نکاح اونجا فرموده که صفی میتواند وکیل از ناحیه غیر باشد و همینطور خود صفی هم اگر شخص بله صفی میتواند از ناحیه غیر وکیل باشه، این را در بله کتاب و نکاح فرموده. لا بأس بعقد صفی اذا کان وکیلا عن الغیر فی اجراء صیغه او اصیلا مع اجازه الولی، که برگرده به وکالت. ولی در جایی را که خود صفی بخواهد خودش را به عقد دیگری در بیاورد، این را فرموده که این بله بدون اجازه ولی صحیح نیست. در مسئله هفت در عروه محشام هست، لا یصح نکاح صفی المبذر الا به اذن الولی ولو تزوج بدون اذنهی وقف علی اجازته. این منوط به اجازه او هست و الا بدون اذن او صحیح نیست. در مسئله هشت هم باز همین مطلب را فرموده. در کتاب وصیت هم فرموده که شرط صحت وصیت رشد، فلا تصح وصیت صفی. این را مرحوم سید در این موارد فرموده، در بله در بس در نکاح صفیحه اشکال کرده، در نکاح صفی که خودش یعنی زن بگیره، مرد صفی ازدواج بکنه با دیگری بدون اذن ولی، این رو گفته جائز نیست. در وصیت هم به همین نقل فرموده. این از بله در خود عروه اینطور اومده، ولی محشین عروه در اون قسمت نکاح که صفی بله بتواند نکاح انجام بدن، گفت عده اشکال کردن، گفتن نه، ادله هجر نکاح رو هم میگیرد، حتی نکاح صفیه را ولو این تصرف در مال نباشد، تصرف در بله تصرف در تصرفی است که تحصیل المال هست، نه تصرف در مال موجود، ولی در این حال حکم به بطلان تصرف صفیه در این در باب نکاح کردن. حالا این از نظر قولی اختلافی در این مسئله هست. حالا با توجه به اون ادله‌ای که در مقام هست برگردیم به این صور شیشگانه از تصرفات، معلوم میشه که اون ادله در بعضی از این صور قابلیت جریان را دارن ولی در بعضی از صور قابلیت جریان را ندارن. صورت اول و دومی که مستقل باشه در تعیین خصوصیات معامله، مستقل باشه سواء کان در اصل معامله هم معزون نباشد که صورت اول بود، یا در اصل معامله معزون باشه ولی خصوصیاتش را خودش تعیین بکنه، این دوتا صورت اون ادله سابقه این دوتا صورت را حتما میگیره، چه آیه شریفه چه روایات این دوتا صورت را میگیره، چون در این دوتا صورت صفی در تعیین خصوصیات معامله مستقله. اون دلیلی که فرموده است مال صفی را به خودش ندهید که به خاطر اینکه او صلاحیت تصرف را نداره، از همون دلیل استفاده میشه که مجرد اینکه او فقط یه اذن ابتدایی از ولیش بگیره، ولی بگه برو یک ماه معامله انجام بده، معلومه که اون از اون ادله که یکی از آیه شریفه بود، از اون ادله این معنا صحت این امر استفاده نمیشه، بلکه منع و مهجور بودن صفی در این موارد هم استفاده میشه. پس صورت اول و دوم که معلومه که مهجور صفی لا اشکال در این جهت، اما صورت سوم که در صبی و غیر باله گفته شده که اون ادله من این رو نمیگیره، چون غیر بالغ در حقیقت اینجا معامله رو انجام نمیده، معامله منتسب به ولی هست و این در حد مبرز قصد ولی نقش داره، مثل ضبط صوتی که در مغازه گذاشته شده، همون بیان اینجا هم میآید دیگه. دو این حساب اگه بالغ صفی را ولی در مغازه بگذارد که اموال مربوط به او است، یا بله بستنی را به او بده که سر کوچه بفروشه با تعیین قیمت و اینها، مشکلی از این جهت نیست. این صورت سوم که معلومه. اما صورت چهارم که به نحو وکالت باشه، وکالت از ناحیه غیر باشه، در این صورت چهارم بله در این صورت چهارم که وکالت از ناحیه غیر باشه، وکیل شدن از ناحیه غیر معامله را انجام میدهد، همونطور که در مورد صبی گفته شده که ادله هجر این صورت چهارم را نمیگیرد، یعنی دلالت بر بطلان نمی کنه، در مورد صفی هم همینه، چون در حقیقت در این موارد معامله غیر از این که به وکیل نسبت داده میشه، به موکل هم نسبت داده میشه. به تعبیر مرحوم آخون در بحث بلوغ، ادله هجر مثل رفع قلم و امثال اون، میگوید این معامله‌ای که از صبی صادر شده، بما انه مضاف الی صبی صحیح نیست، ولی همین معامله به بالغ منتسب دیگه، به موکل منتسب دیگه، چون به موکل منتسب هست این معامله از جهت انتصابش و اضافهش به موکل صفی معامله میشه نافذ. قبلا هم توضیح داده شد ولو خود این عقد وکالت باطل باشه، بر اساس روایات ما بگیم وکیل شدن صفی هم امر من الامور هست، جواز امن نداره، ولی بله ولو وکالت به عنوان عقد هم باطل بشه، ولی چون در موارد بطلان وکالت اذنی که موکل داده اذن سر جاش هست، پا بر جا هست، اون اذن ثابت استناد را درست میکنه. همین مقدار که معامله مستند به بله همین مقدار که معامله مستند به موکل شد، احل الله البیع عفو العقود، اون را میگیره. پس این قسم صورت چهارم حکم به صحت میشه، چون مشمول اطلاقات هست. این معاملات صفی در صورت چهارم مشمول اطلاقات هست، حتی و نه آیه شریفه و نه اون روایات، حتی روایت طایفه دوم هم دلیل بر بطلان معامله صفی در این صورت چهارم نمیشه. صورت پنجم که تصرف صفی در نفس خودش هست یا در مالی هست که میخواهد تحصیل بکنه، نه اینکه مال موجود باشه که او را از ملک خودش اخراج بکنه یا در او تصرفی بکنه به تملیک منفعت و امثال اینها. آیا این تصرف صحیح است یا صحیح نیست؟ بر اساس آیه شریفه که و در مورد اموال وارد شده، مورد آیه شریف ماله، لا تؤتوا السفهاء اموالکم، آیه دلالت بر این میکنه که در مال صفی صلاحیت تصرف نداره. اما اینکه در نفس خودش صلاحیت تصرف نداره، در نفس خودش صلاحیت تصرف نداره، این مدلول مطابقی آیه نیست، از مدلول مطابقی خارجه. ولی آیا همونطوری که در مورد صبی و غیر بالغ گفته شده که آیه‌ای که هجر در مال صبی را غیر بالغ را دلالت کرد به طریق اولا تصرف در نفس را او را از تصرف در نفس محجور کرده، در این مورد صفی هم جاری می شود؟ خب به همون بیان اینجا هم همینطور گفته می شه دیگه، صفی نسبت به تصرفات در نفسش هم اونی که الزامی به دوش خودش بخواهد بگذارد، به اینکه تعهد بده که این کار را انجام می دهم، این هم یک نحوه تصرف هست، تصرف در نفسشه. اگر صفی از تصرف در مالش محجور بود، به طریق اولا تصرف نسبت به تصرف در نفس هم محجور خواهد بود. اگر اینجور تقریب بکنیم دیگه، اونی که مشهور و معروف در السنه هست که صفی فقط محجور در مالیات هست، از تصرف در مالیاته، اما از تصرف در غیر مالیات مثل نکاح در جایی که موجب تصرف در مال نباشه، این خارج از اونه دیگه، اون قاعده به هم میخوره دیگه، اون قاعده نقض میشه، تفصیل بین مالیات و غیر مالیات نقض میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.